سلام همگی، امشب هم لایو داریم. چند ثانیه صبر میکنیم، من کپشنم میزنم که دوستان بیان و شروع کنیم. سلام سلام به همگی. خب رضا مهدوی عزیزم اومد، من دعوتش میکنم کپشنم بزنم و شروع کنیم که لایو رو داشته باشیم. حتی یکی دیگه از دوستان
رو بیارم که امشب با هم قرار لایو داشته باشیم. در مورد برند هست بچه موضوع. سلام رضا جان، شبت بخیر.
سلام آرش جان، خوبی؟
قربانت، مرسی. خوبی شما؟ همه چی خوبه؟
خوب، عالی، خدا رو شکر، مشغولیم.
قربونت دارم، مرسی. امشب دوستان قراره که با رضا مهدوی 1 ساعت گپ بزنیم در مورد برندسازی، به خصوص توی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا. و رضا عزیز خب سابقه همکاری با خیلی از برندها مثل همراه اول، ایرانسل، هیوندا، درسته، تی پارکس و خیلی از اینها رو داره که حالا حتما در مورد تجربهش گپ میزنیم. خب رضا جان، ما حدوداً آره دیگه ما یه ربع آخر میزنیم برای پرسش و در واقع پاسخ با مخاطبان و دوستان. 45 دقیقه زمان داریم تقریبا، ما 3 بخش اصلی داریم ولی خب میخوایم اون یه ربع آخر رو به بخش برندسازی حتما برسیم. بخش اول اینه که مسیر زندگی مهمونمون رو حالا از لحاظ تحصیلی و کاری و اینها بیایم جلو. اگه موافقی رضا مهدوی رو بیشتر معرفی کن برای مخاطبانی که نمیشناسنش.
خواهش میکنم خدمتت عرض بکنم که من مدرسه کسب و کار ماهان DBA خوندم و الان
خیلی
همونجا
زود رفتی جلو. اصلا این که متولد کجایی که
از اول بگم، من
آره
متولد
اونو
59م، خرمشهر به دنیا اومدم دیگه.
59؟
بعد آره، بعد از
آه
اینکه جنگ
مشالبت
شد
کمتر میخوره، 40 نمیخوره.
آره، بعد از اینکه جنگ شد دیگه مجبور شدیم که مهاجرت کنیم. بعد
درست خوب بود مدرسه؟
مدرسه آره، یه وقتایی یه دفعه مثلا تصمیم میگرفتم خوب درس خونم، یه دفعه شلش میکردیم، خلاصه شل کن صفر کن بوده دیگه همیشه.
بعد سطح خانواده چطوری بود؟ متوسط، بالا، پایین؟
نه خب ما بعد از اینکه از خرمشهر اومدیم خب تقریبا همه چیزو اونجا گذاشتیم دیگه، یعنی اومدیم یه زندگی جدید رو شروع کردیم. برای همین
سخت بود.
آره، یه جنگ، یه ضربه خیلی سختی به ما زد، یعنی ما حتی فرصت نکردیم که شناسنامه‌مون رو با خودمون از خونه برداریم. یعنی تقریبا عراقی‌ها به فاصله مثلا 2 تا خیابون با ما بودن که ما محل رو ترک کردیم. آره خلاصه ولی نجات
چه
پیدا
داست
کردیم.
آره چه داستانی بود. یه لحظه رضا جان، من فکرم همراه اول منه، نمیدونم ضعیفی یومان شماست. ما تصویر من اوکی بود؟ بود فکر
تصویرتون
کنم
رو
یه
من دارم
چند.
خوبی؟
آها مال شما یه ذره رفت، من یه ذره کامنتار رو باز کردم. دوستان مشکل صدا و تصویر من و رضا رو که نداری، چون من
فکر
تصویر شما
نکنم
رو آره نمیدونم چرا یه بخشی از
یه
صحبتت
ذره
رفت
لگ
یعنی.
داری، یه ذره لگ
آره
داری.
بذار من برم روی ایرانسل و همین الان میام دیگه، یعنی خب فکر کنم درست شد. آره خب گفتن خوبه دوستان. و انتخاب رشته چی بود رضا جان تو دبیرستان؟
من ریاضی خوندم.
ریاضی خوندی، کنکور خوب دادی؟
کنکورم آره، چون من راستش بخوای علاقم خیلی به زبان انگلیسی بود،
زبان
بعد
دادی؟
رفتم آره اول رفتم زبان خوندم، بعد که وارد دانشگاه شدم به خاطر علاقم به مباحث هنری و چون حالا من همچون خوشنویسی تدریس میکردم تو دانشگاه، البته خوشنویسی لاتین، که
آفر.
بعدم یه کتابی رو منتشر کردم که آره توسط انتشارات رهنما چاپ شده و الان 6 بار تجدید چاپ شده. یه سبکی رو بنیانگذاری کردم و همون سبک رو ادامه دادم. ورودم به فضای هنر منو کشید به سمت گرافیک و توی همون دوران دانشجویی من کار دانشجویی میکردم و یه دفتر تبلیغاتی داشتم در کرج و از اونجا در ورود من به عرصه تبلیغات بود.
اها
بعد که دیگه فارغ التحصیل شدم دیگه رفتم تو جریان کار حرفه‌ای، و
اها
بعد از اینکه چند سال کردم دوباره برگشتم تو فضای آکادمیک و ادامه تحصیل دادم، که بعد
اها
دیگه رفتم ماهان DBA خوندم. الانم خب تو خود ماهان دارم هم برند درس میدم هم تبلیغات.
اوفه.
و آره حالا یه
از
کورس
سابقه آره از سابقه همکاریت هم با برندهای معتبر و مختلف بهمون بگو که چی شد اصلا و چی کار کردی براشون.
ببین، من با هیوندای سال 86 کار کردم که لانچ خودروهای آزرا، سوناتا، توسان، سانتافه، هیوندای تراجت، هیوندای کوپه بود.
اون موقع
و
که ایران
من اصلا
بودن دیگه، الان که یه ذره
آره
رفتن.
من آره من اصلا استارت آشنایی من با فضای حرفه برندسازی از هیوندای بود. یعنی برای اولین بار من اونجا با یه چیزی تحت عنوان برند بوک آشنا شدم که از کره برای ما فرستادن، و من مسئول پیاده سازی استراتژی برند هیوندای در ایران بودم. که حالا یه پروژه‌ای هم داشتیم به نام دیلر انهانسمنت پروگرام که باید نمایندگی یک پارچه می‌کردیم. و خلاصه از اونجا قصه من توی فضای برندسازی یعنی سال 86 رسما شروع شد. تا قبلش فضام بیشتر فضای تبلیغات بود، خیلی تو فضای برندسازی نبودم.
چجوری رضا خودت رسوندی به این قضیه؟ به خاطر اینکه تو تبلیغات کار کرده بودی و خب شاید تو برند کمتر بودی، آیا همون هیوندا در واقع باعث شد که تو یه سری دوره‌ها رو بگذرونی یا خودتو بکشی بالاتر توی
من
برند؟
شروع کردم دیگه به خوندن دیگه، از همون موقع من شروع کردم به خوندن و سعی کردم که خودم رو آپدیت کنم، ولی خب بازم منابع زمان ما خیلی محدود بود. منابع زمان ما محدود بود، مثل الان اصلا این همه کورس و استاد و نمیدونم کلاس و اینها نبود، و باید خودت میرفتی از این ور اونور با بدبختی حالا اون اطلاعاتی که میخواستی رو پیدا میکردی. ولی خب کلن همکاری من با شرکت های بین المللی خیلی به من کمک کرد که این انتقال دانشه انجام بشه، چون هنوز هم من وقتی مقایسه میکنم یا مثلا کورس هایی که الان داره برگزار میشه رو میبینم که هنوز بچه‌ها چسبیدن به اون تکسبوک هایی که نرم و عرفه و از توش عملیاتی استخراج نمیشه. خوشبختانه به واسطه همکاری هایی که من داشتم، حالا چه توی ایرانسل، خب میدونید که ایرانسل در 21 کشور فعالیت میکنه و یه شرکت بین‌المللیه، خب اونجا یه تجربه خیلی خوب بود، یه تجربه خوب با تفال فرانسه داشتم که لانچ محصولات کلیپسو کنترل و ترموثبات رو داشتیم در ایران. 3 سال در ایرانسل به عنوان مسئول حمایت‌های تبلیغاتی، یعنی اسپانسرشی، برگزاری نمایشگاه‌ها، 1 سال تقریبا کار برنامه ریزی رسانه، تولید تیزرهای تلویزیونی، مدیریت پروژه وای مکس ایرانسل در بخش کامیونیکیشن به من محول شد، که باز اونجا خیلی تجربه خوبی بود، چون با یه شرکت بین‌المللی کار کردن خیلی اتفاق ویژه‌ای بود. ولی خیلی
اینا فریلنس بود، یعنی خودت کار میکردی یا نه؟
نه
مثلا پروژه‌ای بود؟
نه اینا رو من هیوندای مدیر بازاریابی بودم. ایرانسل هم نه، کارمند ایرانسل بودیم از سال 87 تا 90 اونجا بودم.
یعنی همزمان نبود دیگه، مثلا هیوندای تموم شد رفت ایرانسل، اینجوری بود.
آره خدمت شما عرض بکنم که دیگه باید بگم بعدش
همراه اولم بود و
حالا بینش با یه هولدینگ کار میکردم که اونجا 4 تا برند داشت، حوزه آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی بود، که عمران ژاپن بود که بزرگترین فروشنده تجهیزات پزشکی خانگیه، یعنی پرفروشترین فشارسنج جهان مال شرکت عمران ژاپنه. عمران رو کار میکردیم، ریشتر تجهیزات معاینه بود، بایولان تجهیزات مراقبت از پوست، چیز محصولات مراقبت از پوست بود، فرامسی محصولات مراقبت از مو بود، که اینا برند ایتالیایی بودن که من به عنوان مشاورشون بودم. یه مدت هم CMO مجموعه بودم، ولی بعد که دیگه موضوع دلار و اینها پیش اومد، توی اون بحبوحه‌ای بود تغییرات دلار داشتیم، نوسان ارز باعث شد که ما وارداتمون قطع شد و بعد من وارد رایتل شدم. ولی البته تقریبا همچنان همکاریم با مجموعه ارتباطم بود، ولی دیگه رسما وارد رایتل شدم. که اونجا ما یه سال خیلی پرفشار داشتیم با احسان عمرانی که الان فیلیموه
بله
و خیلی سال موفقی بود تو کارنامه کاری ما و اونجا کمپین خیلی موفقی رو لانچ کردیم که معروف ترینش کمپین بی نهایت رایتل بود اگر
خیلی خوب.
خاطرت باشه.
آره، بی
آره
نهایه اوایل رایتل بود یا نه مثلا چند سال
نه
گذشته بود؟
نه نه گذشته بود خدمت شما عرض بکنم که دیگه تقریبا موقع که ما اومدیم اون داستانای ویدیو کال و ممنوع کردن و اینها تو اون فضایه بود، یعنی یه سری کارا انجام شده بود، ما بیشتر تمرکزمون رو گذاشتیم روی ریبرندینگ رایته و تجربه خیلی خوبی بود. دیگه بهت بگم بعدش هم که انقدر تعدد مدیر عامل داشتیم و انقدر تغییر مدیریتی ها شدید بود که دیگه عملا کار کردن غیر ممکن شد، که بعد همون موقع همراه اول دعوت به کار کرد و گفتش که ما میخوایم واحد مدیریت برند راه اندازی کنیم، یعنی همراه اول واحد مدیریت برند نداشت که تغییرات اساسی آره شکل گرفت. روابط عمومی تبدیل شد به آرزم خدمتتون که اسمش شد واحد ارتباطات،
ارتباطات
و یه سری اداره زیرش تشکیل شد که یکیش اداره من بود که اداره ارتباطات برند بود که بعد اونجا پروژه ریبرندینگ همراه اول رو تعریف کردیم که باز اونجا هم بازی انتقال دانش خیلی خوب انجام شد چون من یه مشاور خارجی داشتم و اون تجربه خیلی برام تجربه ارزشمندی بود. اون
مشاور
مدت
یعنی بود تو ایران بود یا نه به صورت آنلاین؟
مشاور، یه مشاور ایران که مقیم داشتم، یه مشاور هلندی داشتم که اون خیلی توی این انتقال دانش کمک کرد و یک شرکت خارجی هم که تجربه ریبرندینگ اپراتوری داشت اون رو هم آوردیم کمکمون. پروژه عظیمی بود و احتیاج داشتیم که یه نفر که قبلا یه بار تجربه ریبرندینگ رو برای یک کمپانی حالا مخابراتی داشته باشه رو باید کنار خودمون می‌داشتیم، نمی‌تونستیم ریسک کنیم خودمون انجامش بدیم.
ریبرندینگ اتفاق افتاد تو همراه اول؟
همه اسنادش آماده شد، مسببه هیئت مدیره رو هم گرفتیم ولی لحظه اجرا مدیر عامل پروژه رو خلاصه
متوقف کرد.
نه مطمئن زدن زیر میز دیگه. آره گفتن
قرار بود چی بشه خبر نداشتی؟ یعنی همراه اول اسمش عوض شه یا
قرار بود بکوبیم از اول بسازیم، یعنی کلن یک ریستراکچر خیلی سنگین بود به اضافه اینکه هویت بصری همراه اولم قرار بود تغییر کنه به نشانه این که بگیم که سازمان دیگه اون سازمان قبلی نیست.
که نیفتاد
ولی متاسفانه آره علیرغم هزینه و وقت زیادی که گذاشتیم تقریبا من یه سال دویدم تا مجوز هیئت مدیره رو گرفتم ولی انجام بعدش هم که دیگه با آپارات همکاری داشتیم که من حالا هم به عنوان یه مدت که مدیر برند بودم، یه مدت هم که مدیر عامل یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بودم که اونجا هم کمپین عجوبه‌های ایرانی رو راه اندازی کردیم.
پارسال برگزار نشد فکر کنم. آره هر سال معمولا برگزار میشد.
خیلی وقت دیگه بچه‌ها ولش کردن.
آره یکی دو سال.
آره علارغم اینکه موفقی بود ولی خب دیگه اولویت‌ها تو سازمان جابجا میشه دیگه. الان
آره
بیشتر بچه‌ها تمرکزشون روی فیلیموه که خیلی هم موفقه. حالا یه همکاری های کوچیکی هم داریم با هم. خدمت شما عرض بکنم که الان
چیزی رو جان انداختی، خیلی رزومه باحالی بود، یعنی خیلی با خیلی از برندها کار کردی. من تیپاکس هم دیده بودم فکر کنم تو رزومه.
الان با تیپاکس دارم کار میکنم. الان با تیپاکس دارم کار میکنم، یعنی حالا که زیر مجموعه هولدینگ فاخره که 15 تا شرکت و 3 تا SBU داره. پروژه ریبرندینگ تیپاکس رو ما دست گرفتیم که استراتژیش نهایی شد. اتفاقا امروز جلسه نهایی دیگه استراتژی بود که حالا میریم تو فاز اجرای استراتژی برند. با مجموعه نیوز باکس الان همکاری میکنم که یک پلتفرم شنود شبکه اجتماعی، حالا لیسنینگ تولز، ابزار پایشه در حقیقت، که حالا یه کمپین مشترکی هم داشتیم که از ما برای فیلیمو یه کمپین توییتری رو انداختیم که اومدیم از پلتفرم نیوز باکس توش استفاده کردیم، یعنی یه سری توییت ترند شد، یه هشتگی رو ترند کردیم، تعریفش کردیم تو نیوز باکس، مردم میرفتن توییت میزدن، ما با نیوز باکس پیداشون میکردیم و میرفتیم ریپلای میکردیم. حالا
آها،
به زودی
نیوز باکس
آره
یعنی میفهمه که چه کسی در مورد مثلا یه برند توی شبکه اجتماعی صحبت کرده. آره.
میزنه آرش سویدی، هر جایی که راجع به آرش سویدی حرف بزنن یه نوتیفیکیشن میده و میگه که مثلا
خوب.
الان تو توییتر راجع به آرش یه چیزی نوشتن. آرش میره چک میکنه و اونجا حالا انگیج میشه با کاربر و ما با
این
این
تو
روش
همه شبکه‌های اجتماعی
برای...
رضا یا فقط توییتر؟
الان توییتر رو داریم، اینستاگرام رو داریم، البته اینستاگرام رو هشتگ هاست ولی توییتر رو متنه، تلگرام رو داریم، البته تلگرام هم باز رو کانال بالای 10,000 تاست و تمام خبرگزاری ها رو داریم.
خیلی خوبه. لانچ شده این نیوز باکس؟
بله لانچ شده. بله الان اگر که اصلا دوستانم تمایل
میتونن
داشته باشن
استفاده
بخوان استفاده، آره میتونن به من دایرکت بدن، براشون اکانت رایگان یک ماه فعال کنم، تست کنم.
بله خیلی هم خوب. خب پس تو الان با تی پاکس و نیوز باکس کار میکنی درسته؟ و حالا یه همکاری با فیلیما،
چارخونه ایرانسل، حتی همکاریمون با فیلیمو خیلی محدوده، بیشتر الان وقتم روی تی پاکس، روی چارخونه است، روی نیوز باکس. این نیوز باکس چیزای دیگه هم داره دیگه، مثل جارو داره که بزرگترین پلتفرم آنلاین مجله است.
بله قدیمی هم است.
آره بعد دیگه از پروژه های جدیدم بهت بگم، یه شرکت تجهیزات پزشکی داریم که تازه شروع کردیم که تجهیزات عمل آب مروارید چشم، برند آلمانیه به نام کیوب، با اونا داریم کار میکنیم، با کمپانی ژل که اگر رمای ژل رو یادت باشه یه پروژه جدید با کمپانی ژل داریم. آره که حالا به زودی محصولات جدیدشون هم تو ایران لانچ خواهیم کرد. مثلا رم و پاور بانک و پاور و مواردی از این دست، مانیتور و اینهاش هم به زودی وارد ایران میشه. خدمت شما عرض بکنم،
ژل دیگه،
ژل با همون برند ژل
آلمانیه
رو داریم، نه تایوانیه.
آها ژل،
آره صاحب تکنولوژیه، شرکت موزمیه. خدمتت آرزم که چیزم داریم، اپیک گیر رو داریم که تجهیزات حرفه‌ای گیمینگه که بسیار با کیفیت و بسیار دیزاین خوبی داره. خلاصه زیاده دیگه
خوب.
حالا
آره نه تجربه خیلی خوبی. رضا فکر میکنی توی حالا توی این 40 سال زندگی نقطه عطف زندگی کجا بوده؟ یعنی یه جایی که در واقع احساس کنی نقطه عطفت بوده؟
من فکر میکنم ایرانسل بود،
یعنی همکاری با ایرانسل. و دو سه سال بودی؟
سه سال. آره. ایرانسل که مشخصا کار کردن با لری انت خیلی تجربه جذاب بود، چون ما یه مدیر آفریقایی داشتیم اسمش لری بود، یعنی هستش هنوزم توی سی ام او، هنوزم سی ام او ام تی انه توی ایران، و کار کردن با لری به نظرم
تجربه خوب،
تجربه خیلی سخت بود چون خیلی آدم سختگیریه، ولی خب تقریبا با ما مثل کماندوها رفتار میکرد دیگه.
یعنی سختگیری که 24 ساعته بود دیگه.
آره پوستمونو میکند. آره ولی خب
اینم جالب. اگه برگردیم به گذشته ممکنه چه بخشیشو دوست نداشته باشی و بخوای حالا پاکش کنی یا تغییرش بدی؟ حالا میتونه زندگی باشه، کاری باشه، تحصیلی باشه.
حالا راجع به کار اگه بخوام صحبت بکنم، تقریبا از هیچ بخشی از کارهایی که انجام دادم پشیمون نیستم. یعنی حتی مثلا اون تایمی که روی گرافیک و نمیدونم هنر و خوشنویسی و اینا هم گذاشتم، الان دارم نتیجهش رو میبینم.
یعنی باید میگذشته.
حس... آره یعنی این اون ترکیبی که اتفاق افتاده شده رضا مهدوی امروز با این ویژگی ها و توانمندی هایی که داره و اون رو متمایزش میکنه از سایرین. و من میگم که هر اتفاقی که در گذشته افتاده اومده این ترکیبی که الان هست، حالا ممکنه دوست داشتنی باشه یا ممکنه نباشه، این چیزی که الان هست آره حاصل همین اتفاق است که تا امروز افتاده. و من راضیم از مسیری که طی شده، راضیم.
مرسی رضا. حدودا 20 دقیقه زمان بود و ما مسیر زندگی و تحصیلی و کاری رضا مهتابی رو آشنا شدیم. 20 دقیقه دوم اگر موافقی بریم رو بحث خودمون، حالا برند، البته چالش ها و کرونا اینا مونده، حالا به اونم میرسیم، و 20 دقیقه آخر هم که حالا پرسش و پاسخ داریم. آقا شما سمتتون استراتژیست برند رضا، و شاید خیلی از مخاطبای ما که تو لایو هستن اصلا ندونن یعنی چی استراتژیست برند، یعنی دقیقاً چی کار میکنه، وظیفش چیه؟
ببین کلا مقوله برند خیلی مقوله نوعیه در ایران و من تمام این سالها تلاش کردم که فرهنگ سازی بکنم، حالا به اندازه خودم با بضاعتی که داشتم، و بیام این دانش رو بس بدم و اون تجربیاتی که تا امروز به واسطه همکاری با شرکت‌های بین‌المللی داشتم، بیام این دانش رو منتقل بکنم به حالا از طریق کلاس‌هایی که دارم، چون کلاس‌های من بیشتر از این که به مباحث تئوریک توش بپردازم بیشتر انتقال تجربه است، یعنی انقدر داستان داریم از کارهایی که انجام دادیم برای
آره.
تعریف کردن که دیگه به کتاب و تکست بوک و اینا نمیرسه. حالا البته فونداسیون و مدل ها و اینا رو درس میدیم سر کلاس، ولی خب بیشتر سعی میکنم برای بچه ها از مثال های داخلی حرف بزنم و تجربه هایی که خودم داشتم.
کجا
خب
رضا درس
خیلی
میدی؟ الان که فکر کنم حضوری نیست، وبیناری و آنلاین.
الان ماهانم فقط.
ماهان و به صورت
آره.
آنلاین الان یا تعطیل شده فعلا؟
والا من یه دونه وبینار داشتم که برگزار شد، برای کلاسامون دیگه داره آره آنلاین ادامه پیدا میکنه. البته ممکنه که دوباره برگردیم این بحبوحه کرونا بیفته، دوباره
آره.
برمیگردیم کلاسامون تشکیل میدیم. الان اونجا یه واحد در یه کورس پرسونال برندینگ دارم که اصلا خودم کوردینیتور دورم و دوره رو خودم دیزاین کردم، اونجا توی ماهان برگزار میشه. به بچه های MBA و DBA و مدیر عاملی هم برند و برندسازی شخصی و تبلیغات درس میدم.
خیلی خوب. رضا تو کمرنگ بودی تو رویدادها، دلیل شخصی داشت یا نمیرسیدی یا دوست نداشتی؟ خیلی از رویدادها توی حوزه مارکتینگ به خصوص دی ام برگزار میشه و رضا مهتوی نبود، حالا من به شخصه ندیدم، یا شاید خیلی کم بودی، دلیلش چی بوده؟
من یه 2 سال نبودم چون رفتم بیزینس خودم رو بندازم که شکست خورد.
چی بود؟
یه رستوران زنجیره‌ای راه اندازی کردیم که حالا به دلایلی به شکست منجر شد و حالا بحث کرونا هم اومد مضاعف شد. یعنی خود پروژه موفق بود. آره خود پروژه به ذات پروژه موفقی بود، یه مشکلاتی توی پروژه به وجود اومد به لحاظ بحث های مالی که نتونستیم پروژه رو ادامه بدیم، بعدم که خوردیم به مبحث کرونا، ولی اونم تجربه خوبی بود، ولی خب تقریبا 2 سال من غایب بودم.
پس به خاطر دوام راه اندازیه بود. قرار بود کار خاصی بکنه این رستوران، یعنی متفاوت بود،
قرار بود مکدونالد ایران بشه دیگه.
پروژه
آره
باحالی بوده. اصلا دیگه گذاشتش کنار، تموم شد
فعلا. آره فعلا برنامه اینه که خروج کنم، دوباره برگشتم تو صنعت مشاوره و الان دارم فقط به شرکت ها کمک میکنم. یعنی تاشم به این نتیجه رسیدم که به قول یکی از دوستان میگفتش که رضا فیلا پرواز نمیکنن، ما فیلیم، ما پرواز نمیکنیم، ما نباید خودمون بیزینس داشته باشیم، ما باید به بقیه کمک کنیم بیزینسشون رو رشد بده. و الان آره الان بیشتر دیگه تصمیمم این شده که واقعا فقط به دیگران کمک کنم که بیزینسشون رو توسعه بدن تا اینکه بخوام بیزینس خودم رو توسعه بدم.
خیلی خوب.
آره اینم داستان.
آره
حالا در مورد بحث این نشر
آره،
دانش
برند و
آره بحث نشر دانش برندم بهت بگم، ما تقریبا 2 سال با محمد قاضی‌زاده روی پروژه کار کردیم و اومدیم یک دیکشنری برند نوشتیم که الان هم چاپ شده و موجوده. و این دیکشنری یکی از اهدافمون این بود که ما یک زبان مشترکی ایجاد بکنیم بین صاحبان کسب و کار و مشاورین برند.
این چیه؟ کتابه؟ اسمش چیه؟
کتابه واژه‌نامه برند.
واژه‌نامه برند.
آره. کتاب خیلی خوبی شد چون خیلی روش وقت گذاشتیم، یعنی تقریبا ما هر روز میتونم بگم به جرئت از محل کارمون که تعطیل می شدیم می رفتیم کافه، 3 ساعت 4 ساعت می نشستیم با هم دیگه بحث، تبادل نظر، خلاصه تا بتونیم این واژه‌نامه رو جمع گردآوری و ترجمه درستی ازش ارائه کنیم، چون کتاب مرجعی برای اون خیلی مهم بود که هیچ خطایی توش نداشته باشه.
و
اینم
الان آنلاینش هم هست یا نه فقط چاپیه؟
نه، من متاسفانه چون نتونستم، یعنی ناشرم خیلی سر شلوغ بود، هی مدت‌های زیادی هی دنبال اینم که برم یه دستخطی ازش بگیرم که آنلاینش رو منتشر بکنم، موفق نمیشم.
آره اگه
ولی
آنلاین
الان
بشه
تو
خیلی.
سایت کتاب فروشی آوانگارد، منظورت فروشگاه آنلاینه
نه
یا
نه منظورم
ای
پی دی
بوکشه؟
افش بود و ای بوکش. آره نیست هنوز.
نه، ای بوکش که نیست، ولی کتابش رو سایت آوانگارد داره، دوستان میتونن بخن. البته این آخری یکی به من پیغام داد گفت موجودی تموم شده، حالا باید دوباره شارژش کنیم.
دم دستت هم الان نیست که نشونمون بدی
چرا بذار
خودش؟
بیارم؟
آره اگه دم دسته. خب دوستان، ما با رضا مهدوی داریم گپ میزنیم، استراتژیست برند که در حوزه برندینگ با خیلی از برندها کار کرده، همراه اول ایرانسل، تیپاکس، فیلیمو و خیلی از اینا که الان داستانش رو گفت. حدودا 35 34 دقیقه دیگه زمان داریم با رضا. اینم کتابشه که بله، البته تو اینجا برعکس میشه ولی واژه‌نامه برند مشخص.
بله،
بله
از آوانگارد میتونن اگر دوستان دوست داشتن تهیه کنن. البته من یه سری ویدیوهای آموزشی رو شروع کردم که به صورت رندوم یه سری کلمات رو از توش انتخاب میکنم و در قالب ویدیو تو صفحه اینستاگرامم میذارم، یعنی دوستان اگر اون
خیلی
ویدیو
خوب.
آرم دنبال کنن انگار که تقریبا کتاب رو خوندن.
برسه به درد کی میخوره؟ یعنی یکی که صفره، یکی که میخواد بیاد تو حوزه برند، یا نه اصلا یه مدیر کسب و کار شاید به دردش بخوره؟ یعنی مخاطب اصلیش کیا میتونن باشه؟
کلن مخاطبان من صاحبین کسب و کارن، مخاطبان لایه یک من صاحبین کسب و کارن، لایه دو مخاطبینم کسانی هن که علاقه منده به حوزه برندسازی هن و میخوان این دانش رو یاد بگیرن، حالا یا میخوان مشاور بشن یا میخوان مدیر برند بشن یا میخوان مدیر بازاریابی بشن. اینا مخاطبان لایه دو ما هستن در حقیقت.
خب خیلی هم خوبه. بذار تجربه هایی که داشتی، گفتی بعضی وقت تو کلاسات انتقال تجربه میدی، مثلا بخوای نمیدونم از نمونه های موفق کارهایی که کردی تو ایرانسل، تو همراه اول یا تو سایر کارات به مخاطبان بگی تو حوزه، حالا یا ریبرندینگ یا گزینه های دیگه، برامون چی میگی؟ یه چند تجربه خوب یا ناموفق به اون بگی.
خوشبختانه تجربه ها همه موفق بود. حالا من یه مثال براتون میزنم از رایتل، شاید جذاب باشه. موقعی که ما تو رایتل به اون مشکل برخوردیم که مکالمه تصویری رو ممنوع کردن، خب چون قبلش رایتل خیلی سنگین
مانور
روی
داده.
مکالمه تصویری مانور کرده بود، تحقیقات ما نشون میداد که مردم فکر میکردن که این سیم کارتیه که شما فقط میتونی باهاش مکالمه تصویری کنی.
بعد جا افتاده. و این نکته رو بگم، اونایی که حالا سنشون نمیخوره یا یادشون نیست، در واقع به صورت انحصاری رایتل ام ام اس رو داشت و در واقع تماس تصویری رو، که بعد از اینکه فکر کنم یه چند روزی منتشر شد، یه سری ها در واقع فتوا دادن مثل اینکه که این در واقع مشکل داره و شهریه و اینا، هرچند که تو شبکه اجتماعی میشد این کارو کرد با واتساپ و اینا، ولی خب این اتفاق افتاد و اینجا در واقع رایتل خب یه ضربه خورد. حالا رضا داره از اون بخش میگه که درستش
آره،
کردید.
ما 2 سال انحصار 3G داشتیم نسل 3 و هیچ اپراتور دیگه حق نداشت این کارو بکنه. منتها به نظرم اشتباه استراتژیکی که سازمان کرده بود این بود که در ابتدا، حالا چون بحثمونم امشب مربوط به استارتاپ برندینگه، اینم میخواستم به بچه ها بگم راجع به استارتاپ برندینگ، فکر نمیکردم که معارفمون نیم ساعت طول بکشه.
آره
آره
نه ما از الان
خدمت.
یه رو 20 دقیقه وقت داریم، بعد سوالات هم هست، یعنی نیم ساعت وقت داریم از الان.
اوکی، ببین ما یه مدلی داریم توی برندسازی به نام هرم رزونانس کلر. توی هرم رزونانس کلر ما یه مثلث داریم، الان یه مثلث تو ذهن تجسم کن، لایه پایینش ما بهش میگیم سیلینس یا سطح آگاهی. یعنی تو مرحله اول شما باید برند تو همه بشناسن و باید بدونن که متعلق به کدوم گروه محصوله. رایتل رو همه میشناختن ولی در گروه محصول اشتباهی پوزیشن شده بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه همه فکر میکردن که این یک برندیه که مکالمه تصویری میشه باهاش انجام بده. این در صورتی که از اون سر اومده بودن، یعنی باید میومدن اول میگفتن آقا ما یه سیم کارتیم مثل بقیه سیم کارتا که میشه باهاش حرف زد، اسمس داد، اینترنت خوبم تازه داره، مکالمه تصویری هم راستی داره. یه دفعه اول شما وایتل مکالمه تصویری. چرا؟ چون ما خودمون به ما همیشه همینطوریه دیگه، میگن تو بازاریابی باید جلوت شیشه بذاری نه آینه، باید مارکت رو نگاه کنی. تو وقتی تو بازاریابی جلوی خودت آینه میذاری، چون تو فکر میکنی تو که میدونی این چه سیم کارتیه، پس همه هم میدونن، حالا بریم پس بقیهش رو بگیم. بابا هنوز اصلا کسی چه میدونه تو کی هستی چی هستی؟ پس باید اول بیای خودتو درست معرفی کنی. یعنی لایه یک بحث نقاط تشابهه، شما باید بگی اصلا من متعلق به کدوم گروه محصولم که بقیه هم توشن.
حالا این اتفاق قبل از شما افتاد، درسته؟ وقتی شما اومدی باید اینو درست میکردی.
دقیقا این چالش ما بود. حالا میگم چی کار کنم. پس این الان بزرگترین چالش بود. پس ما باید الان چیکار میکردیم؟ ما باید میومدیم دوباره برمیگشتیم تو لایه یک هرم رزونانس، یعنی باید اون تیکه‌ای که شما تعلقت به گروه محصول مشابه بود رو باید حل میکردیم. ما دو تا کار کردیم. یک، یه دعوا رو انداختیم، نمیدونم یادت نگی، با ایرانسل و همراه اول.
خب
یه بیلبورد زدیم که توش ایرانسل لاک پشت بود، همراه اول حل از اون بود و ما توش یوز پلنگ بودیم، یه یوز پلنگ در حقیقت. چرا این دعوای را افتاد؟ این دعوای را افتاد که ما به مارکت بگیم که ببین کیا با هم دیگه دعوا میکنن، آدمهایی که شبیه هم دیگه. پس ما هدفمون از این درگیریه این بود که بریم تو اون گروه محصول بشینیم، یعنی اون مشکلی که قبلش به وجود اومده بود با این کمپین تا حدودی حل شد. کمپین بعدی که دیگه تیر آخر رو زد و ما رو به عنوان یه سیم کارت در بازار پوزیشن کرد، آقا این یه سیم کارتیه که همیشه باش مکالمه کرد، همیشه باش پیامک زد، هم اینترنت پرسرعت داره، که بعد اون کمپین بی‌نهایت رو من ایدهش رو دادم و دوستانم قبول کردن و به آژانس تبلیغاتی گفتیم آقا این علامت اینفینیتی رو نمیدونم یادته یا نه، که بعد که ما یه سری بیلبورد گرفتیم تو شهر که میگفت بی نهایت پیامک با علامت اینفینیتی، بی نهایت مکالمه، بی نهایت اینترنت. در حقیقت داشتیم به مارکت میگفتیم ببین این مکالمه هم داره، ببین این پیامک هم داره، تازه میتونی با 50,000 تومان هر چقدر دوست داری مکالمه کنی، هر چقدر دوست داری پیامک بزنی و هر چقدر دوست داری از اینترنت استفاده کنی. این کاری بود که ما اومدیم انجام دادیم که هم یک مزیت رقابتی رو بولد کنیم، هم بریم برگردیم اصلا به خونه اول، پایه رو درست کنیم که اصلا ما متعلق به کدوم گروه محصولی هستیم، مثلا ما چی هستیم. یعنی باید شما تکلیفت باید تو مارکت روشن باشه.
رضا معمولا تو اینجور حالا فکرها و در واقع کارها تیمی عمل میکنی مثلا، یا ایده مثلا از تو میاد و بعد به تیم میسپاری؟ چی جوری اتفاق میفته این قضیه؟ مثلا همین بیل برده، همین جا انداختنه؟
من معمولا خودم ایده پردازی نمیکنم. من تا لایه استراتژی میام، استراتژی رو میدم به تیم خلاقه، تیم خلاقه میاد اون کار رو انجام میده، یعنی کریتیو تیم در حقیقت اون کار رو انجام میده، چون وظیفه من نیست.
حالا خب تو اینجا استراتژی این بود که مردم بفهمن که آقا سیم کارت رایتل هم مثل ایرانسل و همراه اوله، درسته؟ یعنی اینو جا بندن.
با این تفاوت که اینترنت خیلی بهتری داره و با این تفاوت که شما 50,000 تومان میدی و هر چقدر دوست داری میتونی از این شبکه استفاده کنی. یعنی در این حالی که داشتیم یک آفر خیلی خوب میدادیم، یک کیلر آفر بود اصطلاحاً، اومدیم اون لایه یک رو درست کردیم. حالا لایه دو چیه؟ لایه دو توی بحث هرم رزونانس کلر ما یه پرفورمنس داریم و یه ایمیجری. پرفورمنس میگه شما باید محصولت درست باشه، باید درست کار بکنه. مثلا اگر شما خودرو فروشین، خودرو ساز هستین، خودرو وظیفش چیه؟ شما رو از نقطه A به نقطه B ببره. اگه وسط راه خراب شه، حالا شما هی بیا بگو آقا این آپشن هم داره، خدمات پس از فروش هم اینجوریه، این کارم میکنیم دیگه، اصلا مهم نیست. ماشین شما شما رو از نقطه A به نقطه B نمیبره. مشکلی که ما در رایتل داشتیم این بود که ضعف شبکه داشتیم، ضعف محصول داشتیم. واحد ما داشت درست کار میکرد، یعنی ما اون کاری که تو کامیونیکیشن باید انجام بدیم و درست انجام میدادیم، ولی پروداکت خوبی نبود. چرا؟ به خاطر اینکه ما در رایتل دانش اپراتوری نداشتیم. دلیل اینکه ایرانسل اومد سهم بازار بزرگی گرفت در ایران، دلیلش این بود که اونها با دانش 21 کشور بلند شدن اومدن، یعنی میدونستن هر ساعت و هر لحظه باید چه اتفاقی بیفته. برای همه چیز برنامه وجود داشت در MTN. منتها رایتل اشتباه استراتژیکی که به نظر من شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی انجام داد این بود که شریک خارجی نیاورد و این بزرگترین اشتباه بود. ما نوهاو اپراتور رو نداشتیم. مشکل اون همین بود. این یعنی واقعا رایتل اگر یک شریک خارجی داشت الان حداقل ماهی 7-8 هزار میلیارد تومان، سالی 7-8 هزار میلیارد تومان ترنوور داشت حداقل.
تغییرات هم خیلی البته زیاد داشت. خیلی از دوستان ما مثل آقای بینا و بیاتی و اینها در واقع تو اون تیمه بودن و حالا دیگه نیستن، رفتن تو همراه اول و یه مقدار یعنی این تغییرات هم فکر کنم اذیتشون کرد. ولی خب نکته خیلی خوبی گفتی، بازم از این تجربیات خوب برامون داری، چون مثال فکر کنم خیلی در واقع کیسی خیلی باحال میشه و در واقع قابل درک هستش. اگه داری بهمون بگو.
حالا من این مدل رو اگر باز کنم باز برای بچه‌ها فکر می‌کنم خیلی کمک کنه. پس ما مرحله یکمون اینه که همه ما رو بشناسن، بدونن متعلق به کدوم گروه محصولیم. لایه دومون اینه که ما باید به لحاظ پرفورمنسی و درست عمل بکنیم. حالا چون الان بحثمونم استارتاپ برندینگه، بحثمون استارتاپ میارن بالا، باید بدونن که آقا کور محصولشون باید درست کار کنه. یعنی اون سرویسی که بیسه باید درست عرضه بشه. چرا؟ چون ما اولین مشتریایی که میان ما رو امتحان میکنن بسیار حساسن و اونا قشری هن که بسیار ریسک پذیری بالایی دارن و بقیه جامعه به دست اینا نگاه میکنن و اینا بعدن میتونن سفیران برند. پس شما همیشه فرصت آزمون خطا نداری که بگی حالا اشکال نداره این مشتری ها رو ناراحت کردم، میرم بعدن اصلاح میکنم، حالا بعدن تصویرم رو درست میکنم. نه دیگه وقت نداریم. چون که اون آدم هایی که اول میان سراغ شما بسیار ارزشمندن، ارزشمندترین بخشی از بازار هستن که میتونستن بیان سمت شما. اینا کسایی هستن که اگر دقت بکنی همیشه رستوران های جدید اول میرن امتحان میکنن، بقیه همه زنگ میزنن به اینا میگن رستوران خوب چی سراغ داری؟ یعنی اون آدمی که زنگ میزنه خودش حاضر نیست ریسکو بپذیره، زنگ میزنه به آرش چون آرش اون ویژگی رو داره که حالا اینوویتور هست بهشون. پس چیزی که مهمه اینه که شما به لحاظ پرفورمنسی، قیمت گذاری، اینا تو لایه پرفورمنس، ساعت دسترسی به محصول، خدمات پس از فروش، از این جهات شما باید محصول درست کار بکنه، قیمت مناسب باید داشته باشه. نمیگیم ارزون، نمیگیم گرون، میگیم قیمت مناسب. شما اگر رولکس رو ارزون بفروشی نابودش میکنی، شما اگه مونبلانو ارزون بفروشی نابودش میکنی، و شما اگه پشمک حاج عبدالله رو گرون بفروشی نابودش میکنی. یعنی قیمت باید مناسب باشه. اصول برندسازی هم اینم نکترم بگم، فرقی نمیکنه که شما میخوای استارتاپ باشی، میخوای یه بیزینس خیلی بزرگ باشی، اصول یکیه. یعنی شما یک لواشک رو میتونی به یک برند بسیار قدرتمند تبدیل بکنی و یه هواپیمای مسافربری رو میتونی به یه برند بسیار قدرتمند تبدیل بکنی. هیچ فرقی با همدیگه نمیکنه. اصول یکیه. مرحله بعدی بحث ایمیجریه، اونم تصویریه که ما تو تمام نقاط تماسمون با مشتری از خودمون ارائه میکنیم. یکی از بحثایی که تو بحث ایمیجری پیش میاد اونرشیپ پلتفرم در اسپانسرشیپه. یعنی چی؟ یعنی ما مالک یک رویداد یا یک اتفاق بشیم. مثلا توی اپارات ما اومدیم عجوبه های ایرانی رو راه اندازی کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه میخواستیم رویداد مال خودمون باشه. ما نمیخواستیم بریم روی رویداد یه نفر دیگه سوار شیم و ما میخواستیم منشأ اثر در حوزه سرگرمی باشیم. برای همین اومدیم اولین گاد تالنت آنلاین ایران رو اندازی کردیم. و اساساً شروع، چون میدونی که تا قبلش آپارات میگفتش که آقا من یه پلتفرم ویدیویی ام، به من ربطی نداره کسی چه محتوایی میذاره، کسی چه محتوایی میبینه، اگه کسی ریپورت کنه میرم نگاه میکنم، بعد دوستو برمیدارم.
بله.
یه دفعه یک پارادایم شیفتی اتفاق افتاد، اصلا یک تنج عظیمی در سیستم مدیریتی اتفاق افتاد. حالا البته من اینجا باید تشکر بکنم از محمد جواد شکوری مقدم که این پیشنهاد رو پذیرفت. یعنی من همیشه میگم ما استراتژیست ها هیچی نیستیم اگه مدیر عامل طرح ما رو نپذیره.
آره، اتفاقی که گفتی تو همراه اول افتاد.
آره در آفرین، دقیقا مثال خوبی بود. یک سال زحمات ما هدر رفت، ولی وقتی که این طرح به محمد جواد شکوری مقدم ارائه شد، با آغوش باز پذیرو و اجراش کرد. در حقیقت من میگم اتفاقا مدیر برند مدیر عامله، نه استراتژیست برند، نه مدیر برند، مدیر برند مدیر عامله، چون اونه که فرمون دسته. اتفاقی که افتاد این بود که آپارات از یک پلتفرمی که فقط میگفت من وظیفم اشتراک ویدیو، تبدیل شد به کسی که خودش اومد شد منشأ اثر در حوزه سرگرمی، گفت حالا این محتواییه که من خودم دریافت میکنم، خودم آدیت میکنم. و اتفاقی که افتاد بعدش وارد فضای دیگه احسان عمرانی اومد و بحث برنامه های تولیدی آپارات انجام شده که الان بیش از 100 برنامه تولیدی میدونی که در
آپارات فکر کنم شد. آره، ما 94 جز اولیا بودیم، بعد از دید در شب رشیدپور کلید رو شروع کردیم اواخر 94.
آره که حالا اون موقع قبلش آقای رشیدپور داور برنامه ما بود دیگه در عجوبه های دیگه. میخوام بگم که این تغییر تفکره یه دفعه باعث شد که آپارات از یک نام تجاری مشهور تبدیل به یک برند معتبر بشه.
الان سایت اول ایرانه دیگه و
الان هم دوم. آره. به نظرم مسیر خوبی طی شد در آپارات. پس حالا یه مثال دیگه که راجع به ایمیج رو بزنم، مثلا شما هر موقع میگی ویمبلدون یاد کدوم برند میفتی؟
ویمبلدون فوتبال، تیم فوتبال داره تو انگلیس دیگه، تیم فوتبال انگلیس. درسته؟
تنیس ویمبلدون. نه نه،
تنیس.
ویمبلدون پای ثابت رولکس.
آها.
یعنی شما وقتی میگی رولکس همه میگن ویمبلدون، وقتی میگی ویمبلدون همه میگن رولکس. یعنی این دوتا با همدیگه انقدر در طول زمان کنار همدیگه قرار گرفتن که با هم گره خوردن. حالا چرا رولکس میره اونجا، چرا نمیاد دور زمین فوتبال؟ به خاطر اینکه اون سگمنتی که تارگت کرده، اون بخشی از بازار رو که هدف قرار داده، اون بخش از بازار میان اون بازی رو میبینن، میان دور اون زمین میشینن. اونا همون آدمایی هم که ساعت رولکس رو ممکنه دستشون کنن،
لاکچری تر.
و حالا در قدم بعدی شما میای چیکار میکنی؟ میای سفیر برند انتخاب میکنی، میای میگی که آقای راجر فدرر شما بیا سفیر برند من شو. چرا؟ چون از اون بر تو رفتی اسپانسر ویمبلدون شدی، از این بر دنبال یه آدم خوشنام میگردی تو حوزه ورزش که ربطی هم به برند تو داشته باشه و تو باید سمبل موفقیت و ثروت باشی. و آقای راجر فدرر تمام این ویژگی ها رو داشت. با هر کسی اونا کار نمی کنن، میرن با اون کسی که به برندشون نزدیکه و انطباق داره کار میکنن. حالا من یه مثالم راجع به این تو چارخونه ایرانسل بهت میزنم که باز یه ذره فضا اون استارتاپی بشه از فضای ساعت رولکس. حالا چرا راجر فدرر رو انتخاب کردن؟ زمانی که راجر فدرر با اون ساعت عکس مینداخت، به شما این حس رو میداد که اگرم من ساعت رولکس دستم بندازم، منم آدم موفق و ثروتمندی میشم. یعنی برای اینکه من به کلوب آدم های موفق و ثروتمند بپیوندم، باید برم رولکس بخرم. پس تا اینجا لایه‌هامون تکمیل شد، سطح آگاهی، عمل کرد و تصویری که از خودمون ارائه میکنیم. حالا آقای کلر میگه همه اینها رو مردم با هم دیگه جمع میکنن، نسبت به شما قضاوت میکنن، میگن اوکی یا نوکی، ولی هنوز برندی ساخته نشده. میگه حالا یه آجر دیگه ای داریم، یه استپ دیگه ای داریم که اینجا تازه میتونیم بگیم برند ساخته شد. اونم زمانیه که من از استفاده کردن از محصول شما یه حسی بهم دست بده. حالا یا حس شادیه، یا حس شجاعت، یا حس
قدرت،
جسارت، یا حس قدرت، یا حس شفافیت، کول بودن، باحال بودن، هر یعنی من و شما باید ببرید توی کلوپی، کلوپ آدم‌های مثلا با یه ویژگی های شخصیتی. مثلا دیدی آدمایی که هارلی دیویسون سوار میشن همشون یه جورن، همشون لوگو هارلی دیویسون تتو کردن، همشون ریشای بلند میذارن، همشون کاپشن چند. این یه کلوپ درست میکنه و میگه که اگر شما میخوای بیای تو این کلوپه باید هارلی دیویسون سوار شی تا بیای تو این کلوپه. یعنی ورودیش اینه که تو باید این پروداکت رو بخری و این کاملا آرش قابل انجامه. یعنی ما توی اون پروژه رستورانمون هم که داشتیم کاملا تونستیم توی زمان خیلی کوتاه استراتژی رو پیاده کنیم و دقیقا بازخوردهایی که از مشتری میگرفتیم همین بود. همه وقتی از رستوران میرفتن بیرون میگفتن خیلی ممنون، خیلی خوش گذشت. هیچ کس نمیگفتش که غذاتون چقدر خوب بود، چون ما اصلا غذا نمیفروختیم، ما انترتینمنت میفروختیم،
حس خوبه.
آره خوشگذرونی میفروختیم. یعنی همه چیز داخل اون فضا طوری مهندسی شده بود، یعنی سانت به سانت اون مغازه طوری مهندسی شده بود که شما اون حس خوشگذرونی، تفریح و اون لذتی که باید از دور هم بودن بگیری رو اونجا بگیری. و وقتی میومدی بیرون به اون خانومی که جلو در بود میگفتی ممنون، خوش گذشت.
خیلی خوبه.
حالا
تو مثال چارخونه رو بعد بگو که من کامنتارم باز میکنم.
آره حالا اینم بهتون بگم که پس شما باید یک حسی به وجود بیاری در فرد، که این باز برمیگرده به لایه استراتژی برند، که شما وقتی یک استراتژی منسجم داری و از قبل برنامه‌ریزی کردی، یعنی یه روزی ما یه چیزی رو کاغذ می‌نویسیم، میریم براش یه سری اقدام طراحی می‌کنیم، اقدامه که انجام میشه بعد که از مردم میپرسی باید اون چیزی که روز اول رو کاغذ نوشتی رو بهت بگن. این برنده. برند یک وجود قابل پیش بینیه. در لایه آخرم که اگر بخوام توضیح بدم دیگه میرن تو لایه همنوایی با برند، که سوپر برند ها میرن اونجا. یعنی شما یه سری آدم درست میکنی برای خودت، یه سری فالوئر درست میکنی که اینا رو سر تو قسم میخورن، محصولات جدیدتون رو چشمشون میذارن.
مثل عاشقان اپل که آره دیگه صف میبندن برای گوشی جدید.
مثلا طرف میره یه ماشین میخره 500 میلیون، 1 میلیارد خرجش میکنه، اینا به هم نوایی با اون برند رسیدن. یه گوشی میخره 4 میلیون، میره 6 میلیون براش قاب میخره.
دقیقا. این هرمو اگر بخوان دوستان جستجو کنن چی سرچ کنن؟
هرم رزونانس کلر.
رزونانس کلر.
کلر.
مرسی. رضا عزیز خیلی خوب گفتی. ما حدوداً آره 12 13 دقیقه زمان داریم. من کامنتارم دیگه این اواخر باز میکنم. رضا اگه باز نکته مونده توی این حوزه به ما بگو، و اگه نه که بریم سراغ سوالات. یکی دو تا سوالم در مورد آره چارخونه رو بگو.
ما چارخونه شعارش این بود: بازار جامع محتوای دیجیتال. زمانی که ما پروژه ریبرند چارخونه رو شروع کردیم، تصمیم گرفتیم که به همه مارکت نفروشیم. یعنی گفتیم آقا ما یه بخشی از بازار رو جدا میکنیم، تمرکزمون رو میذاریم رو همون بخش. من یه روزی یه سوالی کردم از آقای رسولوف، گفتم بیشترین فروش ما رو چیه؟ گفت گیم، موزیک و فیلم. گفتم خب این ستا یعنی چیه؟ این ستا معنی انترتینمنته. پس ما چیزی که باید بفروشیم انترتینمنت، نه بازار جامعه محتوایی. و حالا اومدیم تو بخش بندی بازار، گفتیم کدوم بخش از بازاره که هم پول خوبی خرج میکنه، هم ما راحت تر میتونیم بهش اکسس پیدا کنیم. دیدیم تینیجرها بازار جذابتری برای ما هست. چرا؟ چون آدمی که چندین سال از پلتفرم های رقیب استفاده کرده خیلی سختش سویچ کنه، ولی تینیجی که تازه گوشی گرفته هنوز نمیدونه که باید با چه پلتفرمی کار بکنه، ما راحت تر میتونیم قانعش بکنیم که از محصول ما استفاده بکنه. پس ما رفتیم سراغ تینیجا و اومدیم گفتیم یه شعار رو عوض کردیم، شد با چارخونه سرگرمی، که یه هشتگ هم براش درست کردیم به نام هشتگ با چارخونه سرگرم. و اومدیم تو اون بخش ایمیجی که بهت گفتم که اون راجر فدرر رو انتخاب کردن، ما محمد قلی‌پور رو انتخاب کردیم.
بله.
چرا؟ چون محمد قلی‌پور دقیقاً کرکترش همون کرکتری بود که ما دنبالش بودیم.
بله، تینیجری.
تینیجری کول باحال. اگر قرار بود حتی یه اپلیکیشن جدی رو برای مردم توضیح بده، با مدل باحال خودش توضیح میداد.
خیلی خوبه، مرسی. فکرم صحبت، آره، فکرم صحبت ادامه داره، سکوت کرده. شفق شفیعی پرسیده که برای برندینگ شرکت کوچیک چه پیشنهادی میکنید؟ حالا تقریبا یه جوری مثل
اصلا
استارتاپ هاست دیگه. آره بریم کار.
هیچ فرقی نمیکنه که شما رولکس باشی یا یه لواشک فروشی داشته باشی یا استارتاپ باشی، مسیر یکیه. یعنی شما اول باید گپ بازار رو شناسایی کرده باشی، یک ارزش پیشنهادی مناسب داشته باشی، تحقیقاتتو انجام بدی، بنچمارکاتو انجام بدی، بعد بیای استراتژی تو بنویسی، استراتژی برند تو که شامل چارچوب استراتژی برند، ویژن، میشن، والیوز، برند اسنس، برند کاراکتر، تون آف وایس، برند پوزیشن استیتمنت، معماری برند، اینها رو باید در بیاری، بعد بیا اینها رو ترجمهش بکنی در هویت بصری. یعنی حالا بعدش میریم سراغ رنگ، لوگو. ما تا میگیم برند همه میگن آقا لوگو، آقا اصلا برند لوگو نیست. تا میگیم برند همه میگن نام. من یه دوستی دارم خیلی حرف قشنگی میزنه، میگه برند لوگو نیست اما یک برند خوب شایسته یک لوگو خوبه. برند نام نیست اما یک برند خوب شایسته یک نام خوبه. آره، ما خودمون رو میبریم. ببین مثل یه کوه یخ میمونه که یه تیکه کوچولوشون بالاه، اون تیکه بزرگه که اون پایینی مهمتر از اون تیکه بالایی است. اتفاقا اون تیکه پایینی همین مسئله زیرساختیه. یعنی وقتی که ما میگیم برند اپل 234 میلیارد دلار میارزه، منظورمون لوگوش که نیست، که منظورمون اون استراتژی است که اون پشته. وگرنه شما مثلا به جای سیب گاز زده الان گلابی گاز زده بزنید روی گوشید، کسی ازت میخره؟ کسی ازت نمیخره، چون گلابی گاز زده هیچ هویتی نداره، ولی سیب گاز زده یه هویتی داره. هویتم تصادفی توی بازار به وجود نیامده، در طول زمان بر اساس یک برنامه استراتژیکی اومدن براش یه سری اقدام طراحی کردن که اون سلسله اقدامات باعث شده که ما یه چیزی داریم امروز به نام اپل که 234 میلیارد دلار میارزه. و اصلا هم تصادفی نبوده، هر کی بگه تصادفی بوده اشتباه گفته. حتی در مورد برند شخصی آقای استیو جابز هم همینطور بود و مهندسی شده بود. آقای استیو جابز قبلا با کت شلوار کراوات میومد رو سن، چی شد یه دفعه با
جینو
یقه
تیشرت
یقه
مشکی؟
آره، یقه اسکی، آره، یه بافت یقه اسکیه بعد به اضافه شلوالی بدون کمربند. حالا این بدون کمربند پیام داشت، یعنی چی؟ یعنی سادگی کور برند منه، هر چیز زائدی رو از برندم حذف میکنم، چون کمربند زائده نباید باشه. اینطوری میان استراتژی رو ترجمه میکنن در هویت بصری.
مرسی. تو حواستو پرت نکن رضا، من میخونم برای محمد. گفته که آره، داروخونه آنلاین دارومن دارم. گفته شعارش اینه که دارومن به فکر سلامت من. به نظر تو شعار توی برندسازی تاثیر داره یا نه؟ همونطور که گفتی لوگو و نام حالا مهمه، فکر کنم شعار هم در واقع جزء المان‌های برنده، درسته؟
ببین شعار از استراتژی میاد. ما یه پروژه همین اخیراً داشتیم، یک فروشگاه زنجیره‌ای بود که تجهیزات لوکس منزل میفروختیم، یعنی اکسسوری های لوکس منزل به نام ایما گالری. 4 تا شعبه هم داره. ما توی ریبرندینگ ایما گالری اومدیم گفتیم که مردم، یعنی آنالیز کردیم رفتار مردم رو، دیدیم مردم برای چی میان از ما خرید میکنن. دیدیم دلیل نداره که شما بیای یه مجسمه 12 میلیونی رزین بخری، یعنی به خاطر اینکه فقط این خوشگله. خب مثلا تو میتونی این زیبایی رو با یه قیمت پایینتری هم بخری، پس تو دنبال یه چیز دیگه ای هستی، تو دنبال این هستی که شکوه و عظمت رو به نمایش بذاری. و ما از این تحقیقاتی که انجام دادیم به شکوه رسیدیم و بعد اومدیم شعار رو نوشتیم خانه با شکوه شما. حالا وقتی اومدیم جایزه تعیین کنیم، گفتیم جایزه باید یک جایزه با شکوه باشه. اومدیم سفر به موزه لوور رو به عنوان جایزه گذاشتیم، بعد اسم کمپینمون شد از ایما تا لوور. و بعد برای اینکه بتونیم فضای پاریس رو تداعی بکنیم، از مهرداد مهدی دعوت کردیم، یکی از بهترین آکاردئون زنهای ایرانه، توی افتتاحیه شعبه سانامون اومد تو راه رو شروع کرد به آکاردئون زدن. خب آره، ما همون شب 6000 فالوور جدید گرفتیم تو اینستاگرام و همه اینفلوئنسرهایی که دعوت کرده بودیم، همه اینفلوئنسرایی بودن که با شکوه بودن، یعنی با استراتژی برنده میخوندن. ما اون شب 6000 فالوور جدید گرفتیم و 800 تا دایرکت قیمت گرفتیم. و میز کلا حالا بر اساس اون شکوه استایل عکاسیمون هم تغییر کرد، استایل تولید محتوامون هم
آها.
تغییر کرد و همینجوری این ترجمه شد تو بخش‌های مختلف.
مرسی رضا جان، ما چون 5 دقیقه زمان داریم، اگر هرچی کوتاه مختصر مفید بشه بهتره. شایان شمس گفته یک کتاب خوب معرفی کنید برای برندسازی شخصی. الان مد
من
نظرت هست؟
متاسفانه تو بحث برندسازی شخصی ما یک کتاب جامع و کامل
آره
نداریم.
منم نایدم.
اوتنتیک برندینگ رامپرسده که انگلیسیه اگر بتونم تهیه کنم. اون یه منبع خیلی خوبه.
مرسی سجادم، گفته من یه آها ایرانی نداری. سجاد گفته من یه ایده جذاب دارم، لطفا راهنمایی چی و سجاد جان کمک کنه الان یا ساپورت مالی کنی تا استارت بزن. ببین شما استارت رو بزن به MVP برسید لاغل، چون با ایده
دقیقا.
فایده نداره دیگه. آره ولی اگر سوال باز شخصی داری، چون در واقع یکی از دوستان ظفر سیستم هم در مورد نیوز باکس گفتن که محصول همکار قبول میکنید، فکر کنم اینجور موارد چون
به من دایرکت بدن.
خاصه، آره دایرکت بدید به رضا حتما جواب میده.
به من
بذار
دایرکت.
حالا تا سوالات دیگه میاد، من فکر کنم اکثر سوالات پرسیدم. دوران کرونا تأثیری رو کار شما داشت؟ اتفاقی افتاد براتون تقریبا از اوایل اسفند دیگه، الان 2 ماه و نیمه
شلوغ‌تر
شلوغ‌تر شد.
آره حداقل کار من خیلی شلوغتر شد. حالا برندایی
بگو
هم که
دلیلش
باشون
چی
کار
بوده؟
به این برندایی که من باشون کار میکردم خیلی سرشون شلوغتر شد نسبت به قبل. ضمن اینکه باز این اتفاقی که افتاد برای یه سری از مشتری جدیدی که سمت ما اومدن این فرصت رو داد که بتونن روی فضای استراتژیشون کار کنن، یعنی وقتشون آزاد بود که بیان کار زیرساختی انجام بدن. حالا که بحثمون راجع به استارتاپ واس، من یه نکته ایرم
آره بگو.
اجازه میخوام از اینجا بگم، متاسفانه این تب استارتاپی که تو کشور افتاده داره به واقعا به بچه ها صدمه میزنه. من توصیه اکیدم و توصیه برادرانم اینه که تو از دانشگاه فارغ التحصیل میشن جمع نشن با دوستاشون بخوام برن استارتاپ بزنن.
آره
برن
حبابه.
تو شرکت بزرگ کار کنن، تجربه کسب کنن، بالا پایین بچشن، اصلا بدونن سازمان یعنی چی. تو تا توی سازمان کار نکرده باشی نمیتونی خودت یه سازمان درست بکنی.
دقیقا.
با ادبیات مالی نمیدونم حقوقی اینها آشنا بشن، شرکای خوب رو در طول زمان رصد بکنن و پیدا کنن و یه دفعه وارد این فضای واقعا پرخطره. الان هر جا نگاه میکنی همه یا فاوندرن یا کوفاوندرن.
آره ما
بعد دیگه
مشکل تیم متخصص داریم. دقیقا. و رضا بهمون بگو که البته پرویز پرسیده که ایده عالی دارم، سرمایه گذاری آیا هست؟ فکر نمی کنم تو حوزه سرمایه گذاری فعالیت نمی کنی
ما
روی
توزه سرمایه گذاری سر فعالیت میکنیم، البته فعلا بیشتر مرکزمون روی سرمایه گذاری رو حوزه های لوجستیکیه که هلدینگ فاخر هست. آقای دکتر فاخر اعلام آمادگی کردن که از زیر ساخت های لوجستیکی تو بحث های تک استقبال میکنن. یه نکته هم که این دوستمون گفته یه ایده عالی دارم سرمایه گذار هست، ایده مهم نیست واقعا، یعنی از نظر من ایده، آره ایده مهم نیست، مهم اینه که
اجرا
شما
و تیم مهمه،
اجرا بکنید، پاش وایسین، تیم مهمه، یه برند خوب بتونید بسازی کنارش. و فکر میکنم که اینکه ما فقط یه ایده داشته باشیم و اون سمت عملیات بیزینس رو نبینیم قطعا به شکست میخوریم. اول بریم زیر ساخت ها رو پیدا بکنیم، یا اینکه مثلا یه بیزینس خانوادگی داریم حالا میخوایم اونو مدرنش کنیم. اینکه ما فقط یه درگاه بزنیم بعد بگیم آقا ما مثلا میخوایم میوه فروشی آنلاین بزنیم. آقا تا حالا تو زندگی 2 کیلو میوه فروختی؟
هم
اصلا میدونی صبح رفتن میدون بار گرفتن، بار خریدن، اووردن یعنی چی؟ بعد بیا اپلیکیشن میوه بزن. اپلیکیشن که بیزینس نیست، پشتش بیزینسه. لوجستیکش رو دیدی، مالیش رو دیدی، حقوقیش رو دیدی. اینا فکر میکنم که چالش ماست آرش الان واقعا.
مرسی خیلی عالی، لذت بردیم خیلی از بچه هم تشکر کردم. بچه ها لایف سیف میشه چون من میزبان بودم تا 24 ساعت رو صفحه منه. به زودی فکر کنم فردا تو آی جی تی وی هم میذاریم و تو کانال تلگرام و تکنوگرام هم قرار میدیم. رضا در حد 30 ثانیه آینده رو چطور میبینی؟ چالش های 98 زیاد بود، با کرونا شروع شد 99، فکر میکنی چه اتفاقی میفته؟ خیلی کوتاه چون تایمرمون هم داریم.
حالا چون وقتم نداریم، من فکر میکنم که قرار بوده یه سری تغییرات بشه، یه سری بیزینس ها اتوماتیک هضم می‌شدن، کرونا باعث شد که اینا زودتر هضم شن. یعنی باید حالا واقعا واقعا صدمه نمیتونیم نسخه بپیچیم. خیلی از بیزینس ها واقعا آسیب دیدن، کمان که من خودم تو حوزه رستوران آسیب جدی دیدم.
دقیقا.
ولی من فکر میکنم که این کرونا باعث شد که یه
مرسی
بوستی اتفاق بیفته.
مرسی مرسی، تایمرمون هم اومد تا فردا شب ساعت 11. رضا خیلی استفاده کردیم، ممنونم ازت، شبت بخیر، ممنون از
قربونت،
همگی.
مرسی.
فردا شب 3 با رضا شیرازی.